دیگه میشه.
گفتی از آب در میان میام من در این میان که من
آقای دکتر ابراهیمی سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم، الهی که هفته خوبی داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله، هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، هم همکاران محترمتون، روز شنوندگان گرامی، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
منم سلام عرض میکنم آقای ابراهیمی، انشالله که حالتون خوب باشه و انشالله که ما رو هم فراموش نمیکنید از دعای خیرتون.
سلامت باشین، انشالله محتاج دعای خیرتون هست.
سلام
باشید.
آقای دکتر ابراهیمی عزیز، ما یه سری مبادی و اتفاقات توی سال داریم که این اتفاقات اتفاقات مهمیه و میتونه که زندگی ما رو حالش رو بهتر بکنه. شاید یکی از اون اتفاقات، یکی از اون مبادی همین هفته کرامت باشه. میخوام که یه مقداری شما بیشتر برامون بگید از محسنات و آنچه که باید در این هفته بیشتر بهش توجه کنیم.
انشالله خدمتون عرض بکنم که این روزها فرصت مناسبیه برای آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیه السلام. اینکه ما با مرور تاریخ زندگی جملات گوهربار معصومین علیه السلام و بزرگان دینمون در این ایام درس چگونه زیستن رو یاد بگیریم و عمل بکنیم و در نتیجه موجبات سعادت و خوشبختی خودمون رو در دنیا و آخرت فراهم بکنیم انشاءالله. همونطور که اشاره فرمودید، ما الان در دهه کرامت هستیم، در واقع فاصله بین میلاد با سعادت کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا علیه السلام که به درستی به عنوان دهه کرامت نامگذاری شدیم. من اجازه میخوام راجع به کرامت و کریم بودن صحبت بکنم. در میان بانوان خاندان اهل بیت علیهم السلام، بانویی به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها که دختر امام هست، خواهر امام هست، این بانو از طرف امام صادق علیه السلام یه صفتی بهش اختصاص پیدا کرده به عنوان کریمه.
بله.
یا همون کریم بودن. کرامت و کریم بودن تنها به معنای بخشش و بخشندگی نیست، که صفتی و خصوصیتی برای این موضوعات و دائرش خیلی گسترده است که حالا تو دل خودش بخشنده بودن رو هم جای داده. این که میگیم حضرت معصومه کریم هست و با کرامت هست، یعنی دارای روح بزرگیه، تمام بدیها از وجودش پاک شده و منزه از همه بدیهاست.
بله.
و آراسته شده روحش به تمام خوبیها. ما اگه میخوایم بگیم ما از علاقمندان به این بانوی بزرگوار هستیم، به این خاندان با عظمت هستیم، این ایام فرصت خوبیه که بتونیم این خصوصیت ها و این ویژگی های ارزشمند رو که اتفاقا دارای مراتب هم هست در وجود خودمون ایجاد بکنیم. اون لحظه ای که خداوند موجودی رو به نام انسان خلق کرد، تو ذات همه انسان ها کرامت رو قرار داد. اما اگر بخوایم ما کریم بشیم، با کرامت بشیم، باید یه کارها رو انجام بدیم. باید بدی ها رو از خودمون دور بکنیم، وجود خودمون رو آراسته بکنیم با عمل خوب به خصوصیت‌ها و خصلت‌هایی که ما رو به کرامت ذاتیمون نزدیک بکنه. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم، ما خصلت کرامت رو به همه انسان‌ها عنایت کردیم، در وجود همه انسان‌ها قرار دادیم، اما متأسفانه اکثر انسان‌ها به واسطه آلودگی‌ها و گناه‌هایی که مرتکب میشن این خصوصیت رو از وجود خودشون دور میکنن. ما چطور عمل بکنیم که کریم باشیم؟ خب مصداق کاملش وجود نازنین حضرات معصومین علیه السلام، وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ولی ما هم میتونیم با کرامت باشیم و کریم باشیم. بانویی که انقدر با کرامت بود، ما تعبیری داریم از پدر بزرگوارشون حضرت امام کاظم علیه السلام که این همین تعبیر رو نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام و علیه راجع به دخترشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن.
بله.
آقا موسی بن جعفر به حضرت معصومه فرمودن صداها ابوها. ممکنه ما تو ارتباطاتمون و مراوداتمون تعارف زیاد داشته باشیم، چیزی که به زبانمون جاری میشه حقیقتا به تمامه مربوط به قلبمون نباشه و درونمون نباشه، اما چیزی که از زبان معصوم خارج میشه عین واقعیته.
بله.
به مقامی از کرامت رسید که پدرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به ایشون فرمودن فداها ابوها، خودش رو و جانش رو فدایی این دختر قرار دادن. حالا ما میخواییم تأثیر بکنیم چه بکنیم؟ باز میریم سراغ خود اهل بیت، ازشون سوال میکنیم. شما یه تعبیر خوبی داشتید، فرمودید چیکار کنیم حالمون خوب بشه. خب اگر
عرض کردم آقا، فقط من جسارت دارم میکنم، مصخری میکنم، کلمتون رو قطع میکنم، حدودا یک دقیقه فرصت داریم اگر که بتونیم جمع‌بندی کنیم خیلی سپاسگزارتون میشم.
خیلی کوتاه عرض میکنم، عذرخواهی میکنم که طولانی شد. از خود اهل بیت سوال میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن سه تا نشانه و سه تا ویژگی باعث کرامت انسان میشه، یعنی حالمون خوب میشه با این سه تا ویژگی.
بله.
یکیش حسن خلقه، دوم کسم غیظه، این که انسان خشم خودش رو فرو ببره، و سوم چشم پوشیه. ببینیم آیا این ویژگی ها رو تونستیم تو وجود خودمون نهادینه بکنیم و ملکه بشه. اگر هر چقدر این ویژگی ها در وجود ما نهادینه شده باشه،
بله،
اون وقته که ما میتونیم بگیم به اون کرامت ذاتی که پروردگار متعال در وجود همه ما به ودیعه قرار داده با عملمون نزدیک شدیم و ما انشاءالله انسان های کریمی هست.
انشاءالله که این اتفاق برامون بیفته. خیلی متشکرم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس ابراهیمی، مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران و مدرس حوزه و دانشگاه. افتخاری بود و سعادتی بود هم صحبتی با شما استفاده کردیم. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، برای بنده هم توفیقی بود. التماس دعای خیر از همه شما دارم.
سلامت باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و پیشنهاد میکنم که بیاین دستامون رو بالا بگیریم، از خود آقای امام رضا علیه السلام بخوایم که پناه ما توی همه لحظه هامون باشه.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب، روبروت بی اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم قریب و در به در منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بی منتت زمون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده،
که اسمت با غمه، نقاره ها روی لباس، همه ی صحنه طلا رد پای فرشته هاست. دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
محمد حسین جان اگه موافقی یه تلفن با هم بشنویم.
نشنیده موافقم دادش
تلفنایی که رسیده.
سلام علیکم.
سلام،
رادیو گفتگو؟
بله بله،
برنامه صبح گفتگو؟
بله، رادیو گفتگو از برنامه صبح گفتگو در خدمت شما هست.
مزاحمتون شدم، یه مشکلی مطرح شده بود در محل کار که اگر در صورت صلاح دید بهش رسیدگی کنید.
بله حتما، بفرمایید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من به همراه جمعی از همکاران مدتی هستش که در جهاد کشاورزی استان تهران قسمت امور اراضی مشغول به فعالیت هستیم. این چند وقت حدود 6 سال برای بعضی 5 سال کم و بیشتر هستش. حساب پیگیری‌های به عمل آمده برای تبدیل وضعیت به نیروی فقط قرارداد معین تا الان این اتفاق محقق نشده و هرچی پیگیری کردیم از جاهای مختلف پاسخ واضح و روشن به ما ندادن. اخیراً متوجه شدیم که تعدادی از افراد که فاقد سابقه تو مجموعه بودن، حتی حالا نه همشون ولی تعدادی از اونها فاقد سابقه تو مجموعه بودن، در قالب نیروی قرارداد معین جذب مجموعه شده. پیگیری کردیم، این مطلب تایید شدش از طریق امور اداری سازمان کارشناسا و جای دیگه و نتیجه خاصی ما نگرفتیم. گفتن که مجوز نداریم، مجوز براتون نیومده، مشمول شما نمیشه، از اینجور چیزا. من مجددا این رو پیگیری کردم از اداره کل امور اداری سازمان جهاد کشاورزی. اخیراً یه ثبت نامی انجام شده بود برای جذب قرارداد معین. من ثبت نام اونجا انجام دادم و به علت اینکه عنوان شغلی درش درج نگردیده بود من رو حذف کردن. اتفاقا همون موقع که من خیلی هم، یعنی این اصلا فراخوان عمومی نشده بود، خیلی من به طور اتفاقی این مطلب رو متوجه شدم. این اتفاق برای خیلی از افراد دیگه هم افتاده بود طبق اون اظهاراتی که اون کارشناس اداره کل امور اداری داشتش. و تیه حالا برداشت من از صحبت ایشون این بودش که پشت تلفن اظهار کردن که 84 تا مجوز اومده و 284 نفر هم پشتبندش اومده واصل شده و این تعیین شده هستش. حالا صبر کنید، مثلا 1000 نفر دیگه در راه هستن که مشمول شما میشه. اینجوری به من پاسخ دادن، یعنی هیچ نتیجه ای نگرفتم. حتی من یه درخواستی هم وزارتخونه بردم، درخواست منم بدون دستور موندش همونجا، هرچی پیگیری کردم به نتیجه نرسید. اصلا اگر امکانش باشه در صورت صلاح دید این مطلب رسیدگی بشه، چون واقعا حق افرادی که آشنا ندارن، پارتی ندارن، داره حق خورده میشه، پایمال میشه. ولی کسی که پارتی داشته باشه، آشنا داشته باشه، اگه صلاحیت هم نداشته باشه بازم کارش پیش میره در این. سلام علیکم.
سلام.
خب شنیدی تلفنو؟
بله.
یه کارگری که میخواد تبدیل وضعیت بشه قرارداد معین، نمیخواد استخدام بشه ها، قرار نیست که استخدام ارگان و سازمان و نهادی بشه، این قرار هست تبدیل وضعیت بشه قرارداد معین، قرارداد کار معین. این رو ضرب در ایکس بکن که نمیدونم ضرب در چند باید بکنیم تا یه ضریبی ما پیدا کنیم که چند درصد مردم ما شبیه ایشون دارن کار میکنن. بعد تازه طرف ایشون جهاد کشاورزی هست، خیلی ها هستن. آره. که طرف حسابشون شرکت های خصوصی هستن که امروز هستن و فردا نیستن.
این کلام آخرم همین اول بگم.
آره.
این کارگرا مگه همون کارگرایی نیستن که ما در روایات و احادیث میخونیم که پیامبر عظیم و شأن اسلام نسبت به توجه به اونها تأکید مؤکد داشته؟
بله.
دممون گرم.
خب بریم سراغ میهمانامون و همین سوال رو از میهمانانمون بپرسیم. جناب آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه و بنیانگذار و مدیر سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال کارآفرینی، همینطور جناب آقای دکتر علی بابایی کارنامی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری. آقای دکتر بابایی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. من متقابلا سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز که انشالله امیدوارم موفق و معید بشید.
آقای بابایی عزیز منم سلام میکنم بهتون، صبح خیر میگم.
سلامت بشه، خیلی ممنون،
تشکر. دخیل من سپاسگزارم از شما آقای دکتر داوود فدایی. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح زیبا، آغاز هفته خوبی رو برای شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون آرزو میکنم.
آقای فدایی خیلی مخلصم، سلام میکنم بهتون.
ما بیشتر ارادت به همه شما که دارید حق و حقوق کارگران از دست رفته رو میخواد احیا کنید.
آقای دکتر بابایی، اون سوالی که از طریق حالا تماس تلفنیمون داشتیم و میخواییم از حضرت عالی بپرسی، محمد حسین خانم پرسیدن چرا قرارداد سفید امضا داریم ما؟
ببینید، قرارداد سفید امضا متاسفانه بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، خب یک قانونی بود که از ابتدا بنا به رویکردی که اون زمان بود، با رویکرد به اصطلاح با رویکرد حمایت از فقرا و یا طبقات کارگری در کشور به تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما تصویب شده بود. بعد تقریبا متعاقب به سال 69 این قانون تصویب شده، بعد این قانون اصلاحاتی صورت نگرفته، اختلاف نظرهایی به وجود اومد بین در حقیقت طرفداران کار یا کارفرما و متقابل آن تشکل‌های کارگری. خوب در کشور دولت‌های متفاوت، علایق متفاوت حاکم شدن، برداشت‌های متفاوت از این قانون داشتن. یکی از مباحثی متأسفانه در کشور به طور عادی و جاری همیشه مطرح می‌شود، یکی از آسیب‌هایی که بر کارفرمایان یا نیرو یا حوزه کار در به مخصوصا با شاخص بهره‌وری مطرح می‌کنن، می‌گویند که کارگران توی این مملکت که قرارداد می‌بندی انگار که شما حتی اصطلاحی دارن میگن که شما حاضر مثلا میتونید دو تا زن و شوهر نسبت به همدیگه طلاق بدن پس قرارداد کنن، ولی این ور قضیه کارگر کارفرما این کارو نمیتونن انجام بدن. این فضایی بود که متاسفانه در روابط کار کشور ما توسط بعد تفکر لیبرال ها تو کشور حاکم کردن.
من قبل از اینکه هیچ کامنتی بگذارم و حالا نکته‌ای حالا ولو جسارتا تعریضی بخوام بیان کنم، آقای دکتر فدایی رو میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنم. آقای دکتر فدایی، نظرتون راجع به فرمایشات آقای دکتر بابایی رو بفرمایید.
ببینید، نکته که ایشون اشاره کردن از لحاظ قانونی خیلی موارد مطرح شده، ما تو اجرای قانون مشکل داریم. به عبارتی قوانینی وضع میکنیم که نمیتونیم اجرا کنیم. پس نشون میده که ایشون در جایگاهی که الان هستن مجلس بایستی یک مقدار قوانین رو حداقل فراخور روزگار و زمان بیان قوانین رو وضع کنن، و اگر ما قوانین وضع میکنیم برای بهبود فضای کسب و کار از سال 1390، 9 سال میگذره 20% انجام میشه، این نشون میده که یه جایی تو اجرا ما مشکل داریم. و از طرف دیگه ما همواره در صدف هستیم که تمام هزینه هایی که ناشی از عدم کارایی مدیران کشور میشه و میاد توی سبد هزینه ها توسط کارفرمایان میخوایم اینجا تعمیم بکنیم، و این درست نیست.
آقای فدایی عزیز ببخشید، من یه چیز رو متوجه نشدم، یعنی عقل الکن من بهش حتما قد نمیده. ما الان در یه قانونی داریم توی کشورمون که کارگرا رو بیچاره میکنه، یعنی چون این قرارداد سفید امضا که میگم برای قانونه.
ببینید، من یه مثال براتون میزنم. شما، من میخوام توی روستا برم شغل ایجاد بکنم توی مناطق دور افتاده محروم که زیرساخت زیاد نداره، برای من هزینه تولیدم میره بالا، چون باید تامین مواد کنم، تامین نیروی انسانی کنم و محصولم به شهر برسونم.
خب
در نتیجه اونجا هزینه کارگر به تبع خیلی کمتر از هزینه کلان شهری مثل تهران هست.
بله،
ولی قانون میگه عیناً همون قراردادی رو باید ببندید که کسی که داره تو تهران زندگی میکنه.
خب الان هم توی تهران این اتفاق میفته، این قراردادها وجود داره، هم توی همون روستاهای دورافتاده.
خب الان
جانم،
این نکته که ایشون میفرمایند اصلا کلا، حالا ضمن احترام به ایشون، کارشناسی واقعا، یعنی قرارداد نیروی کار در روستا و تهران اینا واقعا اینجوری نیست. یعنی شما اصلا قیمت تمام شده نیروی کار، هزینه نیروی کار نسبت به تمام شده محصول اصلا کلا در تمام دنیا بالا 25%، در ایران زیر 8%. اصلا قرارداد ربطی به اون مسئله نداره. یعنی الان امروز صبح یه کارگر میاد وارد یه بنگاه اقتصادی میشه، نباید بدونه سه ماه دیگه اون تو بنگاه هست یا نیست. یعنی زندگی خودش برای یک سال دیگه چجوری برنامه‌ریزی بکنه؟ یعنی الان من به عنوان اصلا نماینده مجلس نم، من به عنوان یه آدمی که میخوام وارد یک سیستم اداری بشم، امروز خانم من، خانواده من، نمیدونم محلی های من وارد این کارخونه بانگا شدن، دو ماه دیگه معلوم نیست که اون تو بانگا هست یا نیستن. یعنی امنیت را برای اینکه یک نیروی کاری که تو سیستم کار بکنه ازش گرفته. اتفاقا در تمام دنیا یک شاخصی که برای نیروی کار به اصطلاح برای
تضمین ایجاد میکنن. آقای بابای عزیز ما الان حرفمون همینه. آقای فدی ببخشید، آقای بابای نمیدونم، شاید ما منظوری که داریم و منظور شما یه ذره متفاوته. ما هم داریم همینو میگیم، میگیم وقتی که یه کارگر بدبختی جلوش قرار داده سفید امضا میذارن، یه قرار سفید میذارن هیچی توش نیست مجبورش میکنن امضا کنه، یا وقتی که میخوان قرار داد ببندن
از کارگر چک سفید میگیرن یا قرار امضا مجبورش میکنن امضا کنه.
ما حرفمون اینه آقای بابایی، نمیدونم فکر میکنم که شما یه فرم دیگه از داستان دارید.
نه
الان بدتر کارگر امنیت شغلی نداره، یعنی شما دارید میگید که داره، من متوجه نمیشم.
ببین منم همین دارم. ببین اون به یه برداشتی داره در اجرای قانون کار داره بس قانون بس میکنن. بله من موقعیت این طرف من موافقم با نظر مهمان برنامه، یعنی که ما برداشت های متفاوتی از اجرای قانون تو کشور داریم. درست ما یه قانون داریم میگیم آقا قرارداد تکلیف کارگر رو از ابتدای سال تا سال باید روشن کنیم. حالا 6 ماه 1 سال 2 سال قرارداد سپیدیم دو برای چی؟ یعنی من باید همین الان
خب نه این برای چی آقای دکتر بابایی؟ اینی که میفرمایید برای چی، خب سوال ما هم هستش. الان شما به عنوان فردی که در مکان تقنینی کشور نشستید، قوه نظارتی کشور نشستید، این رو الان میتونیم جسارتا از شما بپرسیم، الان کی باید نظارت کنه؟ تا کی باید ادامه داشته باشه این وضعیت؟ الان ببین سال هاست ما لااقل افتخار اینو داریم در رادیو گفتگو با حضرت عالی زیاد محل صحبت واقع میشیم، زیاد هم صحبت میشیم و این برای ما افتخاری هستش و از طرف دیگه تشکر و قدردانی میکنیم از اینکه همیشه همراه هستید با شنونده ها. اما بفرمایید که یه حد یقفی ما باید قائل باشیم برای این موضوع، یه نقطه یه پایانی باید بگذاریم برای این قراردادهای سفید امضایی که هم شما فرمودید هم آقای دکتر فدایی فرمودن من کارگر مجبورم امضا کنم، اگر نه باید بشینم خونه، اگر نه نمیدونم باید هزار تا کار دیگه بکنم.
اشکالی با دولت بگیرم؟ دولت متاسفانه آیین‌نامه اجرایی قانون کار توی مملکت بعد از 23 سال ننوشته. یعنی دولت‌های ما
بله
عموماً طرفدار تفکر بخش خصوصی توی مملکت بودن. ما هم طرفدار بخش خصوصی هستیم. منم به عنوان نماینده مجلس هر جایی که بخش خصوصی برای رشد خودش تلاش بکنه ما هم طرفدارش هستیم. اما حد مرزش انسانه، حد مرزش
ببینید الان نگاه کنید الان آقای دکتر بابایی و جناب دکتر فدایی، الان من وقتی میخوام بیانم هر ارگان و سازمان و شرکتی مشغول به کار بشم، قاعدتاً به لحاظ حقوقی منی که تحصیلات حقوق دارم میگم آقا هر آنچه که مد نظرته باید تو قراردادت بیاد، اما من اگر بخوام هر آنچه که لازم هست توی قرارداد بیارم، اون وقت کارفرما منو برم نمیداره اصلا. اگرم برداره بعد از یه سال دو سال اگه بخوایم استناد کنیم، مورد استناد ما همون قرارداده هستش، تو قراردادم که هیچی نیومده، من دستم به کجا بنده؟ الان فهمیدید 20 ساله یعنی دولت های متوالی، مجلس های متوالی اومدن به هیچ جا نرسیدیم، چه تضمینیه که الان بشه؟
آیا شمی اینجا رو دیگه من مقصر کارفرما رو
نه اصلا نمیگیم شما،
نه من مقصر کارفرما نمیگه، اینجا سیاستای کلان اقتصادی مملکت ما که ایراد داره. ببین ما الان نرخ بیکاری بالای 25-6% رو تو کشور دارم تجربه میکنیم، عرضه و تقاضای نیروی کار تو کشور برابر نیست، قانون بیمه‌کاری تو کشور ما تصویب نشده، یعنی حمایت افشار ضعیف جامعه تو کشور دستور کار نیست. ببین بعضی موارد ما داریم تو کشور مطرح میکنیم.
خب اینا رو دلایلش چیه؟ شما به عنوان
نه دولت، نه مجلس، نه تشخیص مصلحت نظام گوش نمیکنه که آقا این مردم چی میخوان. مردم توی مملکت بالاخره یه قشری هستن به نام جوانان، این مملکت کجا برن؟ شما 8 میلیون 7 میلیون جوان بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه داری، کارفرما میبینه که آقا برای این ور قضیه این کارگر نیاد، کارگر دیگه میاد، به چک تبیت میاد و همه نیازمند شغلن. ببین ما در کمیسیون اجتماعی امسال حتما باید مجلس و دولت کمک کنن تا قانون بیمه‌کاری تو کشور تصویب بشه. راه حلش اینه، ما عرضه و تقاضای نیروی کار رو باید تو کشور توازن قرار بدیم، مدت بیش متوازنش کنیم، بعد بریم تابع مقتضیات اقتصاد کلان کشور باشیم که اون 10.2% نرخ بیکاری رو تو کشور تحمل.
من فقط یه چیزی بگم، نمیخوام راجع بهش صحبت بکنیم، این توازنی که شما ایجاد میفرمایید یعنی که باید کار ایجاد بشود، این کار رو که دولت نمیتونه ایجاد کنه، باید بها بدیم بخش خصوصی ما بیاد کار ایجاد کنه.
در تمام دنیای قاعده دارن که میگن اگر به هر دلیل حاکمیت یا دولت ها نتوانستن برای یک جوانی مملکت یا آدمی که شهروندی مملکت کارش شغل ایجاد کنن، تا موقع رسیدن به شغل حد در حد آبرومند و نمیدونم در حد عزت انسانی یا کرامت انسانی یا شهروندی بهش حقوق میدن و این بیمه تامین شده انجام میدن.
بیمه بیکاری الان تو پرداختش دچار مشکل هستیم ما.
نه ما رو نمیدونیم. نه ما
آقای بابای عزیز، آقای فدایی،
آقای هاشمی، ببینید مملکت من بدون تعارف بگم ما 950 هزار میلیارد تومان سال داریم یارانه میدیم. این عدد، این عددی که من دارم عرض میکنم تو کشور 50,000 میلیارد تومان میخواد. 950,000 میلیارد تومان دولت ما توی مملکت دست یک آدم از یک سازمان از یک تشکیلات داره. همیشه معلوم نیست پول به کجا میده. بالاخره ما با سازماندهیش میکنیم. ما اینجا بود به کارفرمایان، اینجا بود به کارفرمایان کمک کنیم.
بسیار خب آقای بابایی عزیز، اجازه بفرمایید، چون آقای دکتر محمد رضا کارگر مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به ما پیوستند، بهشون سلام بکنم. آقای کارگر ارادت، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزتون، همکار عزیزم جناب آقای بابایی که الان در مجلس تشریف دارن و همینطور آقای دکتر فدایی که خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم من بخشی از مطالب رو در جریان نبودم، اما در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. متقابل ما هم عذرخواهی میکنیم که یه مقداری پشت خط موندید، عذرخواهی میکنیم ازتون. اما من از هر سه بزرگوار خواهش میکنم که تماس تلفنی که همین حالا با استودیوی ما گرفته شده، خانم ربانی زحمت ضبطشو کشیدن، رو بشنویم، برمیگردیم دوباره به بحث.
هر یه نفرم به اندازه 3 تا 4 نفر داره کار میکنه، یعنی هم کمبود نیرو دارن، حجم کارها خیلی زیاده، هر یه نفر کار 3 نفر رو حتی اقل داره انجام میده. با تمام سختی که داریم کار میکنیم تو این 3 سال، تبدیل وضعیتی که صورت نگرفته، هیچ قرارداده ما قرارداد مشاوره‌ایه، یعنی قرارداد حجمیه، یعنی حتی از قرارداد شرکتی هم یه تله پایین‌تر. 3 سال بعد از کار کردن هیچ تبدیل وضعیت صورت نگرفته، قرارداد به صورتیه که یعنی هر سال آخر قرارداد که میرسه برای قرارداد بعدی، برای اینکه بتونن مبلغ رو تحمیل کنن بهمون، قبل شروع میکنن که آره ما یه سری ها رو باید بندازیم بیرون، و شروع میکنن بچه ها رو ترسوندن، آخر سر با یه مبلغ ناچیزی، مثلا قرارداد پارسال 1,800، امسال مثلا صحبت دوباره مثلا 2,200 داشتن میکردن. بعد از 3 سال حالا هر سال که این داستان ها رو که پیاده کردن، ما شنیده بودیم ادارات و در واقع نهادها معمولا قراردادشون قرارداد الحاقیه، ولی دیگه به این شکل نیده بودیم که ما اصلا مراجعه کردیم امسال برای قرارداد که مثلا به قول خودشون امسال میخوان شرکتی بکنن، رفتیم این قرارداد سفید امضا سفید آوردن گذاشتن زلمون، نه مفاد قرارداد مشخصه، نه اسمی داره، نه مبلغی توش درج شده، هیچ، یه قرارداد سفید گذاشتن میگن امضا کنی
همینجور اینه ها،
و اگه امضا نکنه باید بیاد بیرون.
آقای کارگر چیه ماجرای ما؟ چرا ما داریم این شکلی با کارگرامون رفتار میکنیم؟ گناهشون چیه اینا؟
واقعا مسئله مهمی هست که 24-5 میلیون شاغل کشور، بخش عمده ایشون که تحت مشمول قانون کار هستن، الان وضعیتی رو دارن که شاید به هر حال ما سیاست‌گذارا هم بی تاثیر نبودیم. مسئله اصلی این است که فضای کسب و کار که قانون کار یکی از ارکان مهمش هست، به شدت یک طرفه و غیر قابل انعطاف نوشته شده.
من میونه کلمتون بیام آقای کارگر، ببخشید یه سوال. آماری ما داریم که این وضعیت کارگران سفید امضا چقدرشون تحت قراردادهای دولتی و حالا ارگان و سازمان و حکومتی هستن، چقدرشون خصوصی هستن؟ میخوایم ببینیم اصلا ما چندیم با خودمون، آیا بخش خصوصی ما مقصره تو این قضیه؟ علتشو پیدا کنیم. آیا دولتی ما داره این کار رو، این اجحاف رو میکنه؟ اصلا داریم ما
مسئله رو اگه از دید خود مسئله شناسی نگاه نکنیم، همیشه تو مسیرهای اشتباه میافتیم. مسئله این است که کارفرما نمیتواند در شرایط بحران، زمانی که ریسک و مخاطره ای بهش تحمیل میشود، به راحتی خودش رو از اون شرایط خلاص کنه. نتیجهش این میشه که پناه برده به سمت قراردادهای موقت که بیشترین اجحاف رو به کارگر میکنه.
خب شما چرا جلوی کارفرماها رو نمیگیرید؟ شمایی که دارم میگم، میگید من متولیم، میگید ما متولیم، میگید ما مسئولیم. من یه سوال دارم، ما چرا انقدر طرف کارفرماییم؟ همه دنیا میگن کارفرما باید اوضاعش خوب باشه که بتونه کار ایجاد بکنه برای کارگر، بعد از اون بر برای کارگر موقعیت زندگی رو میذارن. من نمیدونم چرا برعکسیم.
مفهوم کار سه جانبه هست، یعنی ما یک وظیفه ای رو داریم به عنوان کارگر، تشکل کارگری به جهت بعد حمایتی و اینکه در نقطه ضعف هست در این رابطه، کارگر باید از اون حمایت کنه و یک تشکل قدرتمند داشته باشه. از همین منظر هم ما مشکل داریم، یعنی تشکل کارگری قوی که به شدت دنبال منافع سنفیش باشه تقریبا میتونم بگم وجود نداره. تشکل‌های کارگری عمدتاً حالا یا وابستگی‌هایی دارن که خیلی دغدغه اون طیفی که مد نظر ما هست و قرارداد موقت دارند رو نمیتونه نمایندگی کنه. عمده دوستانی که حالا قراردادهای موقت